آمریکا.
در ادامه بخش اول برنامه‌های رادیو ورزش با شما عزیزان همراه هستیم. ساعت 12:30 است. این همراهی تا ساعت 14:00 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. اما همراه میشیم با همکارانم در برنامه فرهنگ و ورزش.
فرهنگ و ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، دوستان گرامی، در برنامه فرهنگ و ورزش این هفته راجع به فرهنگ برد و باخت صحبت کردیم و به گفتگو با کارشناسان و صاحب نظران درباره موضوع برنامه پرداختیم. امروز در آخرین برنامه فرهنگ و ورزش این هفته قصد داریم به سراغ یک سوژه‌ای بریم که شاید به شکلی جمع‌بندی بحثمون هم باشه. فاصله بگیریم، حضورتون عرض خواهم کرد. رقابت‌های ورزشی به ویژه در رشته‌های تیمی جذابیت‌های زیادی دارند. این جذابیت‌ها موجب میشه شمار علاقه‌مندان این رشته‌ها پیوسته افزایش پیدا کنه. زیبایی و هیجان مسابقات ورزشی در برد و باخت هاست. اساساً ماهیت یه مسابقه اینه که یکی یا تیمی برنده میشه و تیمی دیگه هم بازنده. برد و باخت‌ها در ماهیت مسابقات، در هر باخت میتونه در واقع تجربه و درسی برای ورزشکار و همینطور برای مجموعه تیم باشه تا با تلاش بیشتر و رفع در واقع ضعف‌ها به پیروزی برسن. در کنارش برد و باخت‌ها در بین ورزشکاران حرکت و هیجان ایجاد میکنه. بارها دیدیم و شنیدیم که برخی ورزشکاران و تیم‌ها مغرور به بردهاشون شدن و در زمان‌هایی که فکرش رو هم نمی‌کردن باختن. همین باخت‌ها اونا رو هوشیار میکرد تا بار دیگه تلاش کنن تا به دور پیروزی برگردن. نه تنها در جامعه ما، بلکه در بسیاری دیگر از جوامع قبول باخت برای ورزشکاران و هوادارها دشواره. باخت غم و یأس ایجاد میکنه و برد نشاط و شادی و تراوت. اما اگه علاقه‌مندان ورزش از همون کودکی با فرهنگ برد و باخت آشنا بشن و آگاه باشن که ورزش همواره هم برد داره و هم باخت، با مسئله راحت تر کنار میان. کلیدی در رقابت‌های ورزشی اینه که باید خوب تلاش بکنیم. در نتیجه باخت در اثر تلاش شکست محسوب نمیشه، یا حداقل اون در واقع حاشیه‌هایی که به واسطه این دست باخت‌ها به وجود میاد بسیار کمتر از دیگرانه. این که بعد از باخت مایوس نشن و دوباره امتحان بکنن و تجربه تازه‌ای به دست بیارن اهمیت زیادی داره. هواداران باید در طول یه مسابقه روی در واقع لذت بردن و تفریح کردن تمرکز زیادی کنن و از این موضوع در واقع بتونن به عنوان یه عاملی استفاده بکنن برای اینکه با اون ورزش ارتباط لازم رو برقرار بکنن و صرفا نتیجه گرفتن براشون تبدیل به اولویت نشه. البته نتیجه اهمیت داره و بازیکنان برای کسب نتیجه اگه خوب و منصفانه بازی و تلاش کنن تماشاگر رضایت پیدا میکنه. به همه شما دوستان عزیزم، شنونده های خوب رادیو ورزش، امیدوارم که تا این قسمت از برنامه مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. موضوعی که ما این هفته راجبش صحبت کردیم فرهنگ برد و باخت بود، این که ما توانایی ایجاد فرصت برای بردن رو داشته باشیم، در کنارش ظرفیت پذیرش بردها رو داشته باشیم و در کنار اون حتی ظرفیت پذیرش باختها رو. حتی خود برد هم نیاز داره به ظرفیت پذیرش اون. گاهی اوقات ما به شکلی و به قدری قره میشیم به خودمون، دچار نوعی توهم میشیم که به واسطه یک برد انگار تمام دنیا رو در اختیار داریم، که همین باعث میشه که اون برد شاید آخرین برد ما باشه، یا اون برد مزه خودش رو از دست بده، یا اون برد تبدیل بشه به یک عاملی برای شکست‌های بعدی ما، به خاطر اینکه از موقعیتی که درش قرار گرفتیم نگاه درست و در واقع نگرش دقیقی در ما به وجود نمیاد و همین حاشیه‌هایی میشود برای آینده. نمونه‌های زیادی داریم از بردهایی که به همین نگاه و به همین دلیل تبدیل به باخت شدن، یا به جای اینکه بشن یه فرصتی برای موفقیت‌های بعدی ما، شدن بلای جان ورزشمون. نمونه‌های زیادی در کشورمون در مسابقات ورزشی در این زمینه بوده که راجبش حرف زدیم. توی این هفته مثال‌های فراوانی رو عنوان کردیم. کارشناسان سعی کردن که با نگاه دقیق بهش بپردازن و البته به یه موضوع دیگر هم اشاره کردیم و اشاره خواهیم کرد، اونم این که لزوماً شاید هر شکستی تلخیش به معنای در واقع واقعی اون تلخی که ما ازش سراغ داریم و در واقع تعریف میکنیم نباشه. گاهی اوقات احساس میکنیم این شکست برای ما یک پلی بوده برای پیروزی، یا حتی این شکست به قدری آبرومندانه بوده که این قابل چشم پوشی هست، یا حتی تبدیل میشه برای ما به یک عاملی برای موفقیت‌های بعدیمون. مثلا ما در رقابت‌های جام جهانی اخیر مسابقه ای رو واگذار کردیم، اما عکس العمل جامعه علاقه‌مند به فوتبال و ورزش عکس العمل تندی نبود. خب این دلیلش برمیگرده به سبکی که تیم ملی فوتبال کشورمون در همون مسابقات داشت. ورزشکارانی داشتیم در یک رقابت با تمام وجود تلاش کردن، تونستن موفقیت‌هایی رو به دست بیارن، شکست‌هایی رو هم تحمل کردن و پذیرفتن. توی چنین شرایطی جامعه علاقه‌مند به ورزش که هم متخصص هستند، هم کارشناس هستند و هم با ریزبینی و دقت تمام رقابت‌ها رو دنبال می‌کنن، واکنششون متناسب بوده و دچار نوعی عصبانیت یا رفتارهای خارج از اون تعریف اخلاقی نشدن. این نشون میده که به هر حال باخت هم در یک مقاطعی هم قابل پذیرشه و هم میتونه مسیر ما رو برای موفقیت‌های بعدی هموار بکنه. ما از بحث برد و باخت داریم در طول این هفته حرف میزنیم، نمونه های فراوانی رو هم بهش اشاره کردیم و سعی کردیم که این موضوع از جنبه های مختلف هم مورد بررسی قرار بدیم. از منظر روانشناسی برد عامل افزایش امیدواری و پیشرفت انسان و از طرفی عزت نفس او رو هم بیشتر میکنه، بنابراین اتفاقی خوشایند برای ورزشکاره. در حالی که ناکامی درست به همین دلیل که آثاری معکوس خواهد داشت تلخ و ناگواره. در مسابقات ورزشی برد و باخت دو روی یه سکه هستند و مسابقه بدون برد و باخت مفهوم و معنام نداره. مهم مبارزه و تلاش کردنه که در نهایت یک طرف برنده میشه و طرف دیگر بازنده. اما اون چیزی که پذیرفتنی نیست خود در واقع برد و باخت به معنای هست که تبدیل بشود به یک موضوع بسیار حیاتی و نپذیرفتن باخت به عنوان یک عاملی برای موفقیت‌های بعدی است. گاهی اوقات افراد به همین دلیل دچار نوعی خودباختگی میشن، یعنی یک باخت ورزشی تبدیل میشه به سرخوردگی افراد و رفتارهایی که هیچ تناسبی با خود اون شکست ورزشی نداره. درود به همه شما عزیزان و شنوندگان گرامی، امیدوارم که تا این قسمت از برنامه مورد توجه واقع شده باشه. تا ساعت 13 و 30 دقیقه همراه ما باشید. در ادامه مباحثی که داشتیم امروز میخوایم بریم به سراغ نقشی که رسانه ها در حوزه برد و باخت های ورزشی ایفا میکنن. گفتگو میکنم با آقای فرهاد اشراقی، دبیر تحریریه روزنامه خبر ورزشی، و میخوایم راجع به بحث برنامه با ایشون گفتگو بکنیم. آقای اشراقی سلام به شما، روز بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
احوال شما چطوره؟
شکر الحمدلله.
خب تیم ممنونم، سلامت باشید. تیم ملی فوتبال کشورمون تکلیفش در این دوره از رقابت‌های جام ملت‌ها مشخص شد و یک هفته هست که تقریبا گروه‌های مختلف، اقشار مختلف جامعه ما با رویکردهای متفاوت و نوع نگاهی که به چه تیم ملی، چه به مربی، چه مدیریت ورزش در کشورمون داشتن، دارن نظرها و دیدگاهاشون رو میگن. هر کس هم از زن خود یار ورزش و البته فوتبال شده. به عنوان کسی که به هر حال سالها هست دارید به عنوان یک روزنامه نگار فعالیت میکنید، اول از همه چه تفاوتی بین این شکست و این حذف از رقابت‌های جام ملت‌ها با دوره‌های گذشته بوده، یا اصلا با دیگر شکست‌های ورزشمون؟ به این نکته جواب بدید و پاسخ بدید تا بعد بریم به سراغ سوالای بعدی.
از خدمتتون تفاوت خاصی نبوده. حالا ما یه مقدار به خاطر اون گل اولی که از ژاپن با اون شرکت شمایل خوردیم، من فکر می‌کنم تیم به قولی گفتنی پوکید یه جورایی، یعنی بچه‌های جورایی اگر شاید گل طبیعی‌تر می‌خوردیم، حتی قشنگتر میخوردیم، شاید میتونستیم برگه. نه ها باید هر شکست یه درسی گرفتیه، به قول من پولی رسیه پیروزی دیگه. ما من فکر میکنم حالا خیلی از زمینه ها از ژاپن عقبی ما میتونیم چیزشون یاد بگیریم.
درسته،
از صنعت خودروسازی بگیرید تا رفتار مردمان و کوچه و خیابون و رانندگیمون و خیلی چیزهای دیگه. حالا اون شما دیدید دیگه، اون صحنه حالا شاید یه مقدار تکراری باشه رو صحنه، توپی که هنوز تو اود نرفته، پنج نفر با اون همه تجربه رفتن سراغ داور. و بالاخره میگم هر شکستی یه بحثی داره. خب ما توی که به حال که جام جهانی بوده انتظار نمیرفت به اون شکل. حالا برد و باخت هم هست، شاید ما اگر ژاپن رو هم میبردیم من نفرست بگیم از اون جلو تنیم. حالا
تو آقای اشراقی صداتون خیلی داره قطع وصل میشه، کاش یه خورده تغییر موقعیت بدید.
شکست ها همیشه
هر سال خب آقای اشراقی عزیز، نمیدونم صدای منو میشنوین یا نه. خب مشکل ما داشتیم، متوجهم شدید فکر کنم که کیفیت صدا دچار افت شد. امیدواریم که بتونیم آقای اشراقی عزیز رو خدمتتون باشیم و داشته باشیم در این برنامه، از نظرهاشون استفاده بکنیم به عنوان یک روزنامه نگار که به هر حال هم تجربه خوب را دارن و هم در کنارش جوان هستن و با اون زاویه دید مد نظر ما میتونن نظرها و دیدگاهایی که به شکلی میتونه به این بحث کمک بکنه رو عنوان بکنن. بحث شکست ها و پیروزی ها هستش موضوع برنامه امروز فرهنگ و ورزش، جنبندی بحث این هفتمون و البته تجربیاتی که به واسطه این دست شکست ها میشه به دست آورد. آقای اشراقی اشاره کردید که خیلی تفاوتی با دورهای گذشته نداشت این شکست و هر شکستی پلیس به سوی پیروزی. میخوام این سوال در واقع خودم رو در قالب همین سوال پر نکته که شما اشاره کردید عنوان بکنم، آیا واقعا این دست شکست ها رو میتونیم قالبی از همون تعریف شکست پلیس به سوی پیروزی بدانیم یا نه یک جاهای دیگه یه مواردی داره تکرار میشه که خیلی دیگه نمیشه در واقع تو همین قالب بگنجونیمش؟
نه به نظر من میشه، اگر که حالا یه مقدار نگاهمون، آخه ما مشکلمون فقط فنی و فوتبالی نیست، ما بیشتر مشکل مدیریتی داریم من فکر میکنم. شما این با تو همین دوره، این اون دوره‌ای که آنکو بخواست که ما ببره جام جهانی 2006 که یه مصاحبه معروف شرکت هواپیمای تیم ملی نشسته بود تو فرودگاه فرانکفورت، من مطمئن نبودم تو جام جهانی مربی تیم ملی ایران هستم، میتونم نیمکت بشینم. اون اختلاف بود که بین حالا از تربیت بدنی وقت و فدراسیون فوتبال بود. الانم همینه، شما ببین آقایون هی میان مصاحبه میکنن از وزارت ورزش داره ما تو کار فوتبال دخالت نمیکنیم، ما نمیدونم فدراسیون خودش تاثیر، شما الان آقای کروش از ایران نرفته 6 تا گزینه معرفی کردن، خب اگه دخالت نمیکنیم که پس این گزینه ها چیه؟ اگر دخالت میکنیم که خب بگیم داریم دخالت میکنیم. ببین ما مشکلمون به نظر من بیشتر مدیریتیه تا فنی. حالا فوتبال بالاخره برد و باخت، الان کره جنوبی هم 63 سال قهرمان نشده، آیا میگی فوتبال نداره؟ یا مثلا اگه فرد قطر قهرمان بشه آیا میتونه بگیم کلن فوتبال قطر جلوتر از کره است؟ نه، اونا آمدن سرمایه گذاری کردن. به نظر من بیشتر کشورهای آسیایی مشکل مدیریتی ما رو ندارن، حالا میگم استعداد ما رو هم ندارن ولی مشکل مدیریتی ما رو هم ندارن. این کمپ اسپایری که عرض خدمتون قطری ها راه انداختن از 10 سال پیش که الان ثمرش رو داریم تو تیم ملی قطر میبینیم، 200 میلیارد یورو هزینه شده تا به امروز، یعنی تو 10 سال 200 میلیارد یورو هزینه کردن که حالا تیم ملی قطر میرسه فینال و حالا برای جام جهانی 2022 داره آماده میشه. اینه که عرض خدمتون، حالا با یه جمع‌بندی من میخوام تو یکی دو جمله به شما بگم، ما بیشتر از اینکه مشکل فنی داشته باشیم مشکل مدیریتی تو ساختار ورزش و ساختار فدراسیون فوتبالمون داریم.
خب من یه جوری یه سوال بپرسم، همین نکته که خودتون دارید میگید، یعنی میگید که مشکل ما، اولویت مشکل ما فنی نیست مدیریتی هست، میتونیم بگیم فنی نیست و فرهنگی هست یا نه؟
ببینید فرهنگی هم هست، حالا یکی از بحثایی که توی
خود مدیریت هم شاید به هر حال یه شکلی زیر شاخه همون مقوله فرهنگ باشه دیگه، فرهنگ مدیریت در کشور ما به هر حال وجود داره دیگه، بحثی داره
می‌زنه. دقیقاً درست می‌فرمایید. ببین بحثی که توی این چند روز بوده، اون یکی از نماینده‌های محترم مجلس گفته بودن که آره ما اخلاق و باختیم و اینا، که بعداً مردم تو فضای مجازی عکس‌های مختلفی از مجلس گذاشته بودن که چه دعواهایی داره تو مجلس میشه. ببین شما همین دعواها رو تو مجلس می‌بینید، کف خیابون من با شما تصادف کنم ببین چه صحنه‌ای رقم می‌خوره تو خیابون. درسته. حالا هر دومونم بیمه داریم، هر دومونم آدمای متشخصی هستیم، ولی خب با یه تصادف مثلا کوچیک ببین چه صحنه‌ای رقم می‌خوره.
خب بدونش اگه اون چیزی که ما میگیم فرهنگ مربوط به همون مسئول ما در مجلس هم ممکنه بشه، مسئول ما در دولت هم بشه، کسانی که به هر حال تو حوزه‌های مختلف حضور دارن.
خب الان اون مجلسی که اینقدر دغدغه فوتبال داره، دغدغه گرونیارم داره که مردم الان چیزی دارن زندگی می‌کنن. حالا من نمی‌خوام بحث سیاسی کنم، می‌خوام بگم ربط داره به هم. ببین من اونجا که میگم ما مشکل مدیریتی داریم، ببین رب پیدا میکنه، ما مشکلمون فقط اون گله که از ژاپن خوردیم یا سهیچی که باختیم نیست، ما قبلا هم از این برد و باخت ما کره رو دو سه بار سهیچ باختیم، 6-2 هم بردیم. نه اون روزی که 6-2 بردیم میتونیم بگیم فوتبالمون خیلی جلوتر از کره بود، نه اون روزی که سهیچ باختیم میتونیم بگیم که خیلی عقبیم. ما به نظر من سیستماتیک، یعنی نگاه به فوتبال اصلا غلطه، بعد همه تو کار هم دخالت میکنن. فوتبال هم که الحمدلله 80 میلیون کارشناس داره، یعنی شما
خب این که عادیه، اینو من با شما خیلی موافق نیستم، همه کارشناس فوتبال هستیم دیگه، قبول کن آقا.
نه آخه عالیه که ببین شما یه نماینده مجلسی که این همه مشکل تو مملکتش تو حوزه،
خب ورزش هم یه بخشش چه اشکالی داره؟
نه
یه بخشش هم ورزشه، باید حساسیت داشته باشه آقای اشراقی. ببینید من حرف شما رو قبول دارم،
ببین اولویتش ورزشیه، اولویتش الان به نظر من گرونیه.
یه چیزی بگم، اتفاقا اولویتش اگه ورزش بود خیلی از مسائل از جمله اقتصاد میتونه تغییر بکنه. مگه نمیگیم آقا اقتصاد دنیا داره با ورزش میچرخه.
نه تنها اولویتش ورزش نیست، بلکه الان یه فرصتی گیر آورده که بیاد حرف بزنه معروف شه.
حالا در مورد ببین در مورد نیاتشون باید خودشون بگن. من میخوام خیلی در واقع وارد اون جنبه ای نشم که احیانا هاشو درست کنه.
نه آخه نیت آخه مشخصه. چیزی
خود حالا من میگم شما من واقعا نمیتونم در مورد نیت چیزی بگم چون میشه توی موقعیت مناسب دیگه راجع بهش صحبت کنیم. آیا اشتاقی بذار تو بحثمون خیلی فاصله هم نگیریم. درسه برامون درست نکن آقا. بریم سراغ بحثمون.
نه آقا شما رسانه‌ای باید بگید.
نه ما میگیم. میدونی من چی میگم؟
نمیشه که همین میشه که
نه آیا اشتاقی ببین من توی رسانه میگم آقا باید موضوع رو عنوان بکنیم. اما اگر ما مثلا گفتیم آقای نماینده تو داری در واقع موضوعی رو مطرح میکنی که به دنبال مثلا بهره گیری سیاسی از موقعیت هستی، باید اون نماینده بیاد از موقعیت خودش دفاع بکنه. من حرفم اینه. یعنی من حرف شما رو قبول دارم. اگه توی موقعیتی باشه که اون آقای نماینده هم حضور داشته باشه و شما این موضوع رو عنوان بکنی، ایشون هم جواب شما رو بده، حرف شما درسته. من منظورم اینه. یعنی اینکه رسانه باید بگه ما گفتیم این روزا خداییش تو همین برنامه فرهنگ و ورزش واقعا همین موارد رو گفتیم. اما من میگم اگر کسی هم حالا نیاتی و اغراضی داره شخصی برای منافع خودش، برای بالا بردن جایگاهش یا این، باید به او هم موقعیت بدیم بیاد از جایگاه خودش دفاع کنه. شاید واقعا دلایلی داره مستدل که ما رو شما نمیدونیم و او میداند. توجه فرمودید. من عزم اینه. قبول؟ حالا بریم ادامه بحثمون؟
تا حدی قبول.
همین تا حدی قبول کردی. چون نمیخوام من واقعا تحمیل کنم، اما میگم که بذارید خودمون فردم باشه. بریم به سراغ ادامه بحث. آیا اشتاقی یه بحث دیگه راجع به فرهنگ برد و باخته. همه ما میپذیریم که برد یه بخشی از مسیر زندگیمونه، باخت هم یه بخشی از مسیر زندگیمون. توی داستان ورزش وقتی این موضوع مطرح میشه معمولا خیلی بیشتر بهمون برمیخوره. یعنی ممکنه افراد خیلی از داشته های زندگیشون رو از دست بدن، انقدر تحت تاثیر قرار نگیرن، اما وقتی میشه ورزش و به خصوص حالا فوتبال که این همه جاذبه داره و مخاطب داره، یه دفعه رگ گردن بیرون میزنه، عصبانی میشیم، به هم میریزیم و خدای نکرده ما نمونه هایی هم داریم افرادی که فقط به واسطه یک نتیجه باخت در فوتبال جونشون از دست دادن، سکته کردن و درگذشتن. این چه خاصیتیه یا این چه فضاییه که ورزش رو تبدیل میکنه به یکی از مهمترین بخشای زندگی و چه بسا برای بعضی ها مهمترین بخش زندگیشون؟
ببینید به طور کل ورزش ببینید الان با اقتصاد گره خورده دیگه. شما الان قرارداد کردن تیم ملی چین با آقای لیپی، عرض خدمتتون که با اون قرارداد 22 میلیون دلاریش
بله
مثلا اومد اون نتیجه رو گرفت. الان ببین جایی که به هر حال توش پول باشه این یه سری مسائل هست، ولی به طور کل من فکر می‌کنم ما این مقدار نگاه جمعی مون، یعنی ما تو ورزش‌های عرض خدمتتون گروهی، یعنی تو کار گروهی مقدار همیشه مشکل داشتیم، یعنی این نبوده که مشکل نداشته باشیم. به طور کل تو ورزش های انفرادی، حالا اگه چند مورد استثنا رو بذاریم کنار، ما خیلی موفق تر عمل کردیم تو ورزش های انفرادی.
بله.
ولی تو ورزش های گروهی واقعا مشکل داشتیم. من فکر می‌کنم این باید هم از نظر جامعه شناسی بررسی بشه، هم از نظر مدیریتی بررسی بشه، هم از نظر مسائل روانشناسی، که مثلا ما بیایم آقا بررسی کنیم چجوری میشه که 5 تا بازیکن اون هنوز توپ بیرون نرفته دارن میریزن سر داور. مگر ما نمیگیم که عرض خدمتتون که سیستم واری هست یا مثلا حالا چیزی هست؟ مثلا شما آقای احسان حاج صفی با نزدیک 100 بازی ملی مثلا توپ هنوز 7 متر 8 متر مونده بود بره تو دفتر داور میگفت به اون بازیکن اختار بده.
یکی از مخاطبای ما دیروز یه دونه پیامک فرستاده بود که آقا توی یکی از بازیای من سیتی هم همین اتفاق افتاده.
بله بوده. ببین من نمیگم مثلا نمیشه، ولی خب بعیده دیگه. ببین خب اون بازیکن من سیتی هم اشتباه کرده. اشتباه هم تو نباشه برد و باخت رقم نمیخوره. من میگم اگر ما یه گل مثلا چه میدونم برگردون طرف ما میزد خیلی بهتر میتونستیم باش کنار بیام. یعنی شاید تیممون برمیگرده. زنه که حالا از بعد فنی اگه بخوایم بگیم، ما تیمای کلا تیمای آقای کارلوس کیروش تو این 8 سال تا موقعی که گل نخوردن، یعنی بازی 0-0 بوده و یکی جلو بودن، خوب بودن. ولی به معنی که گل خوردیم، مثالش هم شما، ما از آرژانتین دقیقه 91 گل خوردیم تا اون دقیقه خوب بودیم، میتونستیم اصلا گلم نخوریم. با نیجریه 0-0 کردیم، ولی از بوسنی تو بازی سوم تا گل خوردیم، عرض خدمت که تیم پاشید دو تا دیگه هم خوردیم. جلوی ژاپن هم شما ببینید تا گل نخورده بودیم همش بد نبودیم. یعنی ما نیمه اول حتی میتونستیم با اون ضربه سردرازون گل بزنیم، تا گل خوردیم دو تا دیگه پشتش خوردیم. یعنی این یه بود فنیه که من اصلا خودم کارشناس فنی نمیدونم، بالاخره مربی‌ها و اساتید باید صحبت کنن، صاحب نظرها باید صحبت کنن. ولی اون که مسلمه، من حرفم اینه، من میگم اگه ما قهرمان جام ملت‌ها هم می‌شدیم، یه سری مشکل ساختاری مدیریتی داشتیم که باید بالاخره باید یه روزی بریم حلش کنیم. یعنی مثلا تا کی قراره فدراسیون فوتبال استقلال نداشته باشه؟ تا کی قراره که مثلا وزارت ورزش به جای فدراسیون فوتبال تصمیم بگیره؟ تو که شما الان یه مصاحبه این آقای زمانی که از هیئت مدیره استقلال رفته بیرون، شما ببین خودشون ایشون تو مجلس هم بودن.
بله.
ببین چه چیزایی گفته. گفته اصلا ما وزارت ورزش تو کار جذب کمک مربی و بازیکن تو باشگاه استقلال دخالت میکرد. خب این اگه اسمش البته بگم اینا که پرانتز کردن اینا وقتی که از هیئت مدیره ها میرن بیرون این حرفا میزنن تا وقتی حسن نمیگن
درست.
خب این اگه اسمش مشکل مدیریتی نیست به نظر شما چیه؟ خب این مشکل مدیریتی ربط پیدا میکنه به مسائل فنی دیگه، یعنی میشه ربطش داد به خیلی از اتفاقا، خیلی از انتخابای غلط. ما هم انتخابهای غلط داریم هم انتخاب کننده های غلط. ببین مشکل اینجا شروع میشه، یعنی شما ببین وقتی شما مدیر عامل پرسپولیس استقلال رو میخواهید تعیین کنی، باید ببینی اول کی تعیین میکنه. خود اون آدمه موجه نیست. خب وقتی موجه نیست من اینو میذاره تو هیئت مدیره استقلال که اصلا نمیتونم درآمد بده، یعنی نه مدیر اقتصادی ام نه مدیر ورزشی ام، تشویلی نه دلسوزم. نتیجهش خلاصه میشه این. میگم ما شما دیدی تو باشگاه آسیا ما پرسپولیس خیلی خوب با اون پنجره بسته رفت بالا، ولی جلو همین نماینده ژاپن دوباره کم آوردیم. اینا یه مسئله که درست. من به نظرم به هم ربط داره، یعنی نیست که شما بگی خیلی خوب ما یه گل خوردیم مثلا ژاپن اما قوی تر بود برد میشه جونش خیلی خوب، ولی ما مشکل مدیری ما به مراتب بیش از این فاصله سه گل از ژاپن تو بحث مدیریتی عقبیم.
آیا اشراقی نقش رسانه ها این وسط چیه؟ اینکه بیا رسانه ای چون با آقای مثلا فرض کن ایکس، آقای ایگری، هر کسی که توی ورزش ما مسئولیتی داره، وزیر، نمیدونم مربی، ورزشکار، زاویه دید مثبتی داره، سعی میکنه او رو بالا ببره، همه ایرادهاش رو ندیده بگیره یا به شدت در واقع کم بهش اشاره بکنه، اگر رابطهش رابطه خوبی نباشه دائم رو بکوبه و اجازه ندی که در واقع کار خودش رو به درستی انجام بده، این وسط آیا رسانه ما موجب میشود که فرهنگ برد و باخت تو جامعه شکل بگیره؟ یعنی ما پذیرش در واقع باخت رو، فرهنگش رو داشته باشیم، در کنارش هم ظرفیت برد رو هم داشته باشیم، یا نه رسانه نهایتا میتونه یه سری نکات رو عنوان بکنه ولی نهایتا تاثیر اصلی رو نمیذاره؟
ببینید تو بحث معلن هم شما چقدر وقت دارید؟ تو بحث رسانه هم خیلی انتقاد وارده، یعنی من خودم به هر حال یه رسانه ای هم، حالا البته با احترام به تمام بزرگترها و پیشکسوتا،
درود به شما،
خیلی رسانه های ما هم برادرم ایراد دارم، شاید شما مثلا بگید چقدر ایشون داره منفی صحبت میکنه، ولی ما واقعا رسانه مستقل نداریم. رسانه مستقل نداریم، هر رسانه به یه جایی وصله، یکی مال دولته، یکی مال اون حزبه، یکی مال این حزبه، یکی مال اون رنگه، یکی مال این رنگه. بعد شما حالا مثلا ما یه زمان فکر می‌کردیم که خب ببین رسانه‌هامون چقدر مشکل دارن، چقدر وابسته بینون. شما فضای مجازی رو هم ببین، ببین شما هر چیزی که بنویسی متهم به یه چیزی میشی.
درسته.
ببین شما الان مثلا می‌خوای بنویسی که آقا تیم ملی آقا مثلا ایراد داشت، میگن خب آقا ایشون طرفدار برانکو داره کاروش انتقاد می‌کنه. حالا برعکسش می‌خوای بنویسی آقا مثلا تیم ملی این نکات مثبت هم داشت، باز میگن آقا این کیروشی پور اون ضد اون با اون بده. تو بحث الان دوباره لیک شروع میشه، شما هر انتقادی رو کنی آقا این آبی اون قرمز. یعنی ببین من فکر میکنم حالا همه جای دنیا این اینا باشه ها، ولی خب دیگه با این قلزت نه. یعنی شما ببین آلکس فرگوسن وقتی که مربی منچستر بود یه جوان 22 ساله تو گاردین ازش انتقاد میکرد، اونجا هیچ کس نمیگفت آقا تو معذرت میخوام مثلا عکس با لباس ورزشی داری لگد به گربه زدی، این حرفایی که اینجا میزنن. خب یه جوان 22 ساله میاد آلکس فرگوسن 60 چند ساله رو که یکو چند تا جام برای منچستر آوردن نقد میکنه، میبینیم فرهنگ اونجا وجود داره. شاید خیلی فرهنگ اونجا وجود نداشته باشه، ولی فرهنگ نقد اونجا وجود داره. من خودم شخصا به رسانه ها خیلی انتقاد دارم، یعنی بالاخره توی 24 سالی که بودیم 21-22 سال حالا تو جاهای مختلف هم کار کردم، واقعا خدمت شما عرض کنم ما متاسفم، من متاسفم که این حرفو میزنم، خبرنگار، نویسنده، گزارشگر، مجری مستقل که بیاد حرف حقو بزنه خیلی کم داریم، خیلی کم داریم، من تأکید میکنم خیلی کم داریم. یعنی نمیدونم من چرا و مثلا دلیلش چیه. حالا
خب یه چیزی بگم الان آیش داریم، مثلا ببینید ما توی اوج رقابت‌های جام ملت‌های آسیا بودیم، توجه کردید؟ توی رسانه همین شبکه رادیویی ورزش ما اظهار نظرهای عجیب و غریب از آقای کیروش حالا با ترجمه‌های غلط میشنیدیم، از طرفی این ور هم یه سری ها در واقع شیطنت هایی میکردن برای اینکه تیم ملی و کیروش رو حالا یا جریتر بکنن یا به شکلی تضعیف بکنن، از اون ور یه سری از کیروش حمایت میکردن، یه سری در واقع از نمیدونم کیروش هی دائم انتقاد میکردن، یه گروه های مختلفو داشتیم. توی رسانه‌ای که الان من دارم با شما صحبت میکنم یه قاعده کلی رو در واقع اون اتاق فکری که به هر حال در حوزه مدیریت شبکه ورزش بود تأکید کرد برش که شبکه رادیویی ورزش در حین برگزاری مسابقات جام ملت‌ها به هیچ وجه موضعی علیه تیم ملی نمیگیره. خب شما الان میگید رسانه
مست... من میخوام یه انتقاد کنم،
میخوام یه نکته بگم. الان اگر ما رسانه میخواستیم در واقع با این قالب جلو نریم، میگفتیم آقا بیاییم ما انتقاد هم بکنیم، آیا تمرکز اون تیم به هم نمیریخت؟
آقا من میتونم یه انتقاد همه خودمون بکنم همه شما.
بفرمایید بفرمایید.
ما مثلا روزنامه همون متهم بود به این که آقا شما طرفدار کیروش. حالا اصلا من نمیخوام وارد بحثش بشم. خب رادیو ورزش من از هر کی شنیدم گفتن تو کار کیروش. یعنی ببین کوچیک بزرگ رسانه‌ای غیر رسانه‌ای.
خب.
من اصلا برنامه شما رو نمیگم آه.
نه برنامه رو نمیگم، من میگم رادیو ورزش این سیاست کلی رو پیش گرفت.
رادیو ورزش
من.
چند سال الان علی آقای کیروش، یعنی شما میخواین خوشتون بیاد، میخواد بعدتون بیاد، میخواین قبول کنیم، میخواد
نظر شما هم بهش احترام بذارم، ولی واقعا اینجوری نیست به خدا.
نظر من نیست، نظر خیلی‌ها. شما کار نداره یه نظر سنجی بذارید،
حتما
یه نظر سنجی بذارید.